ماجرای شناخته شدن شهید آوینی پس از شهادتش. ایرنا، فیلمبردار مستندهای روایت فتح و مستندساز گفت در میان بچه‌های جهادی تلویزیون رسم نبود که کسی دنبال نام باشد. فضا به گونه‌گونه بود که بحث پول را مطرح نمی‌کردیم. انتهای برنامه‌ها نیز تنها همین جمله نوشته می‌شد: تهیه شده در گروه جهاد سازندگی. حتی اسم شهید آوینی هم نبود. خود ایشان نیز پس از شهادت نامشان مطرح شد. مصطفی دالایی، مستندساز و یکی از فیلمبرداران مجموعه مستند روایت فتح، در گفتگو با خبرنگار سینمایی ایرنا درباره حضور شهید سید مرتضی آوینی در این مجموعه مستندها گفت: شهید آوینی در نوشتن متن‌ها و خوانش نریشن‌ها بسیار متبحر بود. آقا مرتضی در ادبیات بسیار موفق بود و این ادبیات را در خدمت مستند قرار می‌داد. بسیاری از مخاطبان وقتی فیلم‌های روایت فتح را دیده بودند و بعدتر با آقای آوینی روبرو شده بودند، تشخیص نمی‌دادند که این دو شخصیت یکی است. خود آقا مرتضی بسیار کمتر در فیلمبرداری آثار ورود می‌کردند. فیلمبرداران روایت فتح به مثابه کارگردان هم بودند و راش‌ها را تحویل آقا مرتضی می‌دادند. متن و صدای ایشان در مستندهای روایت فتح حضور پررنگ تری داشتند. آقا مرتضی می گفتند اگر خودم بخواهم کار را تدوین کنم به کار آسیب می زنم، چرا که معتقد بودند فیلم بردار خودش در فضا حضور داشته و اگر من بخواهم فیلم ها را تدوین کنم به کار آسیب می زنم. این فیلم بردار با اشاره به صدای خاص شهید آوینی در خوانش متن‌ها آفرود، متن‌های ایشان فقط متن نبود، روح و جان و اعتقادشان به رزمندگان بود. ایشان به رزمندگان عشق می‌ورزیدند و این عشق در متن و صدایشان جاری بود. صدای ایشان در نریشن‌ها متفاوت از صدای صحبت‌های معمولی بود. بسیاری از مخاطبان وقتی فیلم‌های روایت فتح را دیده بودند و صدای ایشان را شنیده بودند و بعدتر با آقای آوینی روبرو شده بودند، تشخیص نمی‌دادند که این دو شخصیت یکی است. دالایی درباره بهترین مستندهای غیر از جنگ شهید آوینی توضیح داد: فیلمبرداران مستندهای روایت فتح خودشان برای یادگیری ممارست می‌کردند و این ممارست الزاماً زیر نظر شهید آوینی نبود. هر کدام از بچه‌ها سیری داشتند، برخی این سیر را در فیلم‌های روستایی جهاد سازندگی به دست آوردند. خودم با گروه در بلوچستان برای تولید مستند حضور پیدا کردم و وقتی فیلم‌ها را برای آقای مرتضی آوردم، بسیار خوششان آمد و این مجموعه مستندها بهترین کارهای غیر از جنگ شهید آوینی بودند. وی با بیان اینکه هماهنگی فیلمبرداران با آقا مرتضی بیشتر حالتی معنوی داشت گفت: در عملیات ولفجر 8 یا دیگر عملیات ها وقتی فیلمبرداری انجام می شد، ایشان فیلم ها را می دید و وقتی می گفت خوب است، قلم خودش هم به وجد می آمد. در اینجا بود که ما بیشتر می توانستیم با رزمندگان آیینگی کنیم و خلوص آنها را نمایش دهیم و چون آقا مرتضی خودش این خصوصیات را داشت، قلمش به رقص در میمی و روح ما یکی می شد و ما را با هم هماهنگ می کرد. این عرصه خاصی بود. آنجا نه عنوانی و منصبی بود و نه حق ماموریت خاصی برای کسی رد می شد. اگر کسی بچه های رزمنده را دوست داشت، حضورش عاشقانه و لذت بخش می شد، وگرنه خیلی ها آمدند و رفتند و نماندند. این فیلم بردار از همکاران شهیدشان نام برد و گفت بچه ها در خط اول از بسیاری از وابستگی های دنیا فاصله می گرفتند. دو خط عقبتر شاید بروز و ظهورشان مقابل دوربین طور دیگری بود، اما در خط مقدم حالت معنوی دیگری داشتند. آسیب‌هایی نیز برای بچه‌ها رخ داد. رضا مرادی نسب در جبهه و مهدی فلاحت‌پور سال 71 بعد از جنگ در لبنان شهید شدند. هر دو تازه داماد بودند و هنوز بچه‌هایشان را ندیده بودند. دالایی با اشاره به این که برخی از گروه خارج می‌شدند، توضیح داد روایت فتح در آن دوران اسم یک برنامه بود. عده‌ای از بچه‌ها آمدند و رفتند و حضور آنها در برنامه تداوم نداشت. این عرصه خاصی بود. آنجا نه عنوانی و منصبی بود و نه حق ماموریت خاصی برای کسی رد می‌شد. اگر کسی بچه‌های رزمنده را دوست داشت، حضورش عاشقانه و لذت بخش می‌شد، وگرنه خیلی‌ها آمدند و رفتند و نماندند. کار بچه‌ها جهادی بود، اما جهادی نه به آن معنا که پولی دریافت نکنند. من و بسیاری از بچه‌ها یا کارمند صدا و سیما بودیم یا کارمند جهاد سازندگی. خودم هیچ وقت برگه ی ماموریتی پر نکردم. حقوق من همان حقوق ماهیانه ی تلویزیون بود. اگر من در سازمان می‌ماندم هم همان حقوق را می‌گرفتم. اگر می‌رفتم هم همان حقوق را می‌گرفتم. بچه‌هایی که از جهاد هم می‌آمدند همین گونه بودند و حق ماموریت دریافت نمی‌کردند. ایشان عصرها می‌ماندند و بعد از رفتن بقیه نگارش متن را آغاز می‌کردند. فردا که می آمدم، می دیدم در نمازخانه خوابیده و دستش را زیر سرش گذاشته. مشخص بود که تا نزدیکی نماز صبح متن می نوشته و بعد تازه به خواب می رفته. این مستندساز به گمنام بودن اغلب همکارانش اشاره کرد و اظهار داشت در میان بچه های جهاد تلویزیون رسم نبود که دنبال نام باشند. فضا به گونه گونه بود که بحث پول را مطرح نمی کردیم و دنبال پول نبودیم. انتهای برنامه ها نیز تنها همین جمله نوشته می شد: تهیه شده در گروه جهاد سازندگی. حتی اسم شهید آوینی هم نبود. خود ایشان نیز پس از شهادت نامشان مطرح شد. دالایی با بیان خاطره ای از شهید آوینی به خلوص نیت او در زمان نگارش متون مستندها تاکید کرد و گفت: بچه ها و دیگر همکاران اغلب عصرها از سازمان می رفتند، ایشان می ماندند و بعد از رفتن بچه ها نگارش متن را آغاز می کردند. ایشان را می دیدم که چقدر از بچه های رزمنده بنیکی یاد می کنند. او وقتی درباره رزمندگان صحبت می کرد، شیفتگی خاصی در صحبت هایش داشت. فردا که می آمدم، می دیدم در نمازخانه روی یک موکت بسیار نازک خوابیده و دستش را زیر سرش گذاشته. مشخص بود که تا نزدیکی نماز صبح متن می نوشته و بعد از نماز صبح تازه به خواب می رفته. آقا مرتضی در همین فاصله که ما نبودیم و کسی نبود، وجودش از شیفتگی به بچه های رزمنده به قلیان در می آمد. قلم ایشان مانند نیایش ایشان بود. کسی شاهد این لحظات نیست، لحظاتی که ایشان در حال نوشتن متن است. او در آن لحظات کاملا تنها بود. کارگردان مستند سه نسل آواره با اشاره به دغدغه‌مندی آوینی درباره جنگ در فلسطین گفت: ایشان هنرمند بودند و قلم زیبایی در ستایش فلسطین داشتند. در همان زمان هم متن فیلم سه نسل آواره را برای بچه‌های فلسطین نوشتند.